ساعت 22 به وقت ایران برابر با 20:30 به وقت اروپای مرکزی. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. رضا جمالی هستم، مجری این مجله، و گرمترین درودها رو تقدیم شما میکنم در هفتمین شب از ماه مهر 1392 برابر با 29 سپتامبر 2013. با 30 دقیقه خبر و گزارش میزبان شما هستیم. طبق روال معمول نخست مشروع اخبار رو میشنویم و بعد به سراغ گزارش های خبری میریم. همراه میشیم با همکارم مینا بهارمس و مشروع خبرها.
سلام شنوندگان عزیز. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران صبح یکشنبه در گفتگو با شبکه تلویزیونی ABC در نیویورک گفت تهران آماده مذاکره با آمریکا درباره برنامه هسته‌ای‌اش است، اما حق غنی‌سازی اورانیوم ایران قابل مذاکره نیست و تحریم‌های فلج کننده علیه ایران نیز باید لغو شود. محمد جواد ظریف افزود که اگر ایران مطمئن شود که آمریکا حقوق هسته‌ای‌اش را به رسمیت می‌شناسد، شانسی واقعی برای توافق وجود دارد. وزیر خارجه ایران همچنین گفت که جمهوری اسلامی آماده است تأسیسات هسته‌ای‌اش را برای بازدید بازرسان بین‌المللی بگشاید و بار دیگر تأکید کرد که تهران به دنبال تولید سلاح هسته‌ای نیست. محمد جواد ظریف گفت که جمهوری اسلامی مایل است آنچه بین ایران و آمریکا گذشته را ببخشد، اما نمی‌تواند دهه‌ها بی‌اعتمادی را فراموش کند. حمید رسایی نماینده اصولگرای تندروی تهران در مجلس روز یکشنبه در سخنانی در جلسه علنی گفت که تماس تلفنی دقایق پایانی سفر حسن روحانی با اوباما خاطره معامله در غلطان با آب نبات در مذاکرات هسته‌ای را زنده می‌کند. حمید رسایی افزود که حسن روحانی هویت استکباری نظام سلطه را با صراحت به چالش نکشید، در حالی که امید بود با توجه به سخنان اخیر آیت الله خامنه‌ای درباره نرمش قهرمانانه فراموش نمی‌کرد که در برابر چه موجود شیطان صفتی نرمش نشان می‌دهد. حمید رسایی از طرفداران سرسخت محمود احمدی نژاد بود، اما در ماه‌های پایانی دوره ریاست جمهوری او به انتقاد از احمدی نژاد پرداخت و از نامزدی سعید جلیلی در انتخابات ریاست جمهوری اخیر حمایت کرد. مقام‌های قضایی ایران میگویند دو نماینده مجلس شورای اسلامی در پرونده موسوم به فساد 3000 میلیارد تومانی مقصر شناخته شده‌اند. محسن افتخاری سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران به خبرگزاری مهر گفته است که احکام مجازات این دو نماینده صادر شده، اما به دلیل اینکه برخی نمایندگان ساکن شهرستان هستند، روند ابلاغ حکم زمان لازم دارد و احتمال می‌رود این پروسه 2 ماه طول بکشد. نام این دو نماینده اعلام نشده است و احکام هنوز قطعی نیست. قاضی افتخاری در اردیبهشت ماه امسال از محاکمه قریب الوقوع 3 نماینده مجلس 8 در این پرونده خبر داده بود. پیش از این نیز اعلام شده بود که 4 نفر در ارتباط با این پرونده به اعدام و عده دیگر به حبس‌های طولانی محکوم شده‌اند. گروه تروریستی اسلامگرای بوکو حرام در حمله نیمه شب یکشنبه به خوابگاه دانشجویان دانشکده کشاورزی در نیجریه حدود 50 دانشجو پسر را کشت. به گزارش رسانه‌ها کشته شدگان بین 18 تا 22 سال بودند. مقام‌های امنیتی نیجریه گفتند که 18 دانشجو نیز در حمله به این خوابگاه در منطقه روستایی زخمی شدند و 1000 دانشجو دیگر این دانشکده اکنون گریختند. در هم پی حمله تابستان گذشته گروه بوکو حرام به مدرسه در همین منطقه و کشته شدن 29 دانش آموز و یک معلم، اغلب مدارس در این منطقه بسته است. گروه بوکو حرام مخالف نظام مدرن آموزشی است.
ممنون از مینا بهارمس برای ارائه خبرها. در اینجا نگاهی داریم به فهرست برنامه‌های این مجله شبانگاهی. خلع سلاح شیمیایی سوریه پایان بحران این کشور نخواهد بود، این را دیپلمات‌ها می‌گویند. نخست وزیر اسرائیل رهسپار آمریکا شد. تأثیر روابط بین ایران و آمریکا بر روابط آمریکا و اسرائیل چگونه خواهد بود؟
اسرائیلی‌ها از لابی خودشون، از نفوذ خودشون استفاده خواهند کرد که روابط تهران و واشنگتن از حد معینی جلوتر نره.
گزارشی خواهیم داشت از نوسانات بازار ارز در ایران همزمان با خبرهای مربوط به گفتگوی ایران و آمریکا. در این مجله به موضوع پرونده مرگ ستار بهشتی وبلاگ نویس خواهیم پرداخت و وکیل او در این باره به ما بیشتر خواهد گفت.
من این رو قتل عمد میدونم و پاسپورت اینو شبه عمد گرفته. اختلاف نظر ما باید بری دادگاه تصمیم گیری بکنه، ببینیم که به هر حال دادگاه چی تشخیص میده.
و پیام‌های شما شنوندگان گرامی و خبرهای ورزشی هم پایان بخش این مجله شبانگاهی خواهد بود. با ما بمانید. تصویب قطعنامه شورای امنیت که سوریه را به خلع سلاح شیمیایی وادار می‌کند، نخستین اقدام عملی شورای امنیت در بحران دو سال و نیمه این کشور است. اما به اذعان دیپلمات‌های نزدیک به مذاکرات، این قطعنامه نه نتیجه توافق قدرت‌های جهانی که حاصل مصالحه‌شان بود. جزئیات بیشتر از آنا رایسکایا.
یکشنبه روزنامه آمریکایی واشنگتن پست از مذاکرات روسیه و آمریکا در آستانه تصویب قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل پیرامون سوریه پرده برداشت و از بحث‌های طولانی و بی‌امیدی‌های نوشت که نهایتاً به صدور این قطعنامه انجامید. این روزنامه به نقل از منابع آگاه می‌افزاید که قدرت‌های غربی در شورای امنیت از بسیاری از درخواست‌های اولیه خود صرف نظر کردند تا بتوانند موافقت روسیه را به دست آورند. اصلی‌ترین این اختلاف‌ها تأکید بر اشاره به بند هفتم منشور سازمان ملل متحد و امکان توسل به زور بود. مورد بحث برانگیز دوم، پافشاری روسیه بر نقش کلیدی سازمان ملل گسترش سلاح‌های شیمیایی بود که برخلاف شورای امنیت دستوراتش الزام‌آور نیست. سرگی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه که با شبکه یک تلویزیون این کشور مصاحبه می کرد، با ابراز رضایت گفت که روسیه به هدف اصلی خود رسید و تمامی ابهامات که می توانست زمینه مداخله نظامی در سوریه شود از متن نهایی قطعنامه حذف شد. او تشریح کرد.
Резолюция абсолютно исключает применение силы. Более того, вообще любое применение главы 7 исключается. И это подтверждается.
این قطعنامه توسل به زور و ارجاع به بند هفتم منشور سازمان ملل را در بر ندارد. البته در بخش پایانیش آمده است که اگر هر کدام از طرفین درگیری مانع فعالیت بازرسان شوند یا از سلاح شیمیایی استفاده کنند، این موارد فوراً به شورای امنیت گزارش داده خواهد شد و شورای امنیت با توجه به بند هفتم به این اقدام واکنش نشان خواهد داد. بدین ترتیب ارجاع به بند هفتم به آینده موکول شد و تک تک موارد باید در جلسه جداگانه تصویب شود، آن هم به شرطی که اطلاعات ارائه شده کاملا جامع و موثق باشد.
если повторю факты будут убедительно недвусмысленно доказаны.
Геннадій Гатілов, معاون وزیر امور خارجه روسیه، در گفتگو با روزنامه независимая газета ضمن استقبال از آخرین توافق روسیه و آمریکا برای انهدام سلاح‌های شیمیایی سوریه، از ادامه اختلاف‌های دو کشور ابراز تأسف کرد و گفت واشنگتن در این بحران موضع جانبدارانه‌ای گرفته و به اسناد دل بر مسئولیت معترضان در حملات شیمیایی سوریه با ناباوری می‌نگرد. سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، نیز در مصاحبه با کانال یک تلویزیون این کشور خواستار تحقیقات دقیق درباره همه موارد مشکوک شد و از غرب خواست از نتیجه گیری های شتاب زده بپرهیزد. ایگوری ویرین، تحلیلگر سیاسی، بر این نظر است که تصویب قطعنامه شورای امنیت نه تنها به اختلاف های قدرت های جهانی پایان نداده، که اوضاع سوریه را پیچیده تر نیز کرده است.
С одной стороны, это действие в правильном, наверное, направлении, которое могло бы привести к, ну,
минимум این گام بسیار مهمی بود و امید از سلاح‌های شیمیایی سوریه نابود شود. اما با این تصمیم غرب عملاً مشروعیت اسد را پذیرفته، زیرا طبعاً بدون حضور دولت مستقر خلع سلاح میسر نخواهد بود. دلیل چندانی برای شادی نیست، زیرا انهدام سلاح‌های شیمیایی زمینه حل مناقشه سوریه را فراهم نخواهد کرد و اگر مورد نقض این قطعنامه ثبت شود، موضوع به سازمان ملل واگذار خواهد شد و این بدان معناست که دوباره شاهد بن‌بست در شورای امنیت خواهیم بود که کشورهای دارای حق وتو همچون در زمان جنگ سرد در مقابل هم جبهه گرفتند.
قرار است کارشناسان سازمان من گسترش سلاح‌های شیمیایی وارد سوریه شوند تا میزان ذخایر شیمیایی دمشق را برآورد کنند. همچنین بازرسان سازمان ملل برای بررسی اتهامات دیگری که در مورد استفاده از سلاح‌های شیمیایی مطرح شده به سوریه بازگشتند. وزارت امور خارجه روسیه در بیانیه با استقبال از این تحولات ابراز امیدواری کرد که همکاری برای نابودی سلاح‌های شیمیایی زمینه مناسبی به وجود آورد که طرف‌های درگیر به لزوم یافتن راه حل سیاسی این بحران متقاعد شوند.
گزارش آنا رایسکایا بود درباره موضوع خلع سلاح شیمیایی سوریه. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که شامگاه شنبه برای دیدار با مقامات کاخ سفید و ایراد سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل رهسپار آمریکا شده، در اشاره به فتح باب اخیر میان آمریکا و ایران گفت که به رغم گفتگوهای شیرین و لبخندهای تبلیغاتی حقیقت را بیان خواهد کرد. همکارم نوشین سید حسینی در گزارشی نگاهی داره به تأثیر تحولات روابط ایران و آمریکا بر روابط میان اسرائیل و آمریکا.
در حالی که تماس تلفنی میان حسن روحانی و باراک اوباما رؤسای جمهور ایران و آمریکا با استقبال بسیاری در سطح داخلی و بین المللی مواجه شده، ولی برخی از مقامات کشورها از جمله بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل همچنان نسبت به نیات جمهوری اسلامی ایران بدبین هستند. بنیامین نتانیاهو که قرار است روز دوشنبه، یعنی سه روز پس از تماس تاریخی میان رؤسای جمهور ایران و آمریکا، در کاخ سفید با مقام‌های ارشد آمریکا دیدار داشته باشد، شامگاه روز شنبه و به هنگام ترک فرودگاه تل آویو به مقصد واشنگتن در رابطه با تحولات در روابط ایران و آمریکا به خبرنگاران گفت که او حقیقت را خواهد گفت و به عقیده او به رغم گفتگوهای شیرین و لبخندهای تبلیغاتی واقعیات را باید بیان کرد. به این ترتیب پرسشی که در این زمینه مطرح می شود این است که آیا بهبود روابط ایران و آمریکا می تواند تأثیر وارونه بر روابط دیپلماتیک میان آمریکا و اسرائیل داشته باشد و مقام های واشنگتن تل آویو را از یکدیگر دور کند؟ علیرضا نوری‌زاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه مقیم لندن به این پرسش این گونه پاسخ می دهد.
پرزیدنت اوباما بار دیگر تأکید کرد که مسئله امنیت اسرائیل از بالاترین اولویت نزد آمریکا برخورداره. در این حال پرزیدنت اوباما ضمن اشاره به سیاست‌هایی که داره که یکیش جلوگیری از اتمی شدن جمهوری اسلامی است، دومی مسئله صلح بین فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها گفته که تمام تمرکز سیاست منطقه‌ای آمریکا روی اون خواهد بود. بنابراین فکر می‌کنم کار به اونجا برسه که تأثیر خیلی منفی بگذاره، ولی به هر حال اسرائیلی‌ها از لابی خودشون، از نفوذ خودشون استفاده خواهند کرد که روابط تهران و واشنگتن از حد معینی جلوتر نره، حداقل تا زمانی که نیت جمهوری اسلامی آشکار نشده و تجدید در سیاست‌های اساسی نظام صورت نگرفت.
از سوی دیگر دو روز پس از نخستین تماس رؤسای جمهور ایران و آمریکا، رسانه‌های اسرائیلی روز یکشنبه از دستگیری یک مرد با تابعیت دوگانه ایرانی بلژیکی به اتهام تلاش برای جاسوسی و انجام مأموریت از سوی نیروی قدس سپاه پاسداران خبر دادند. اسرائیل که این مرد ایرانی 55 ساله را با نام علی منصور معرفی کرده است، میگوید که او از سفارت آمریکا در ساحل تل آویو هم عکس گرفته است. خبر دستگیری این فرد ایرانی بلژیکی متهم به جاسوسی روز یکشنبه در آستانه سفر نتانیاهو به آمریکا در حالی منتشر می شود که به گزارش رسانه‌های اسرائیلی این مرد 55 ساله دو هفته پیش بازداشت شده بوده است. به این ترتیب آیا زمان انتخاب شده از سوی اسرائیل برای اعلام دستگیری این فرد متهم به جاسوسی برای ایران در راستای تحت شعاع قرار دادن فتح باب اخیر میان ایران و آمریکا طراحی شده است؟ علیرضا نوری‌زاده تحلیلگر امور سیاسی در خاورمیانه:
انتخاب زمان بدون تردید حساب شده بوده. مسئله دستگیری این آدم و شناساییش به قبل برمیگرده، ولی درست الان زمان اعلام این مسئله رو انتخاب کردن. این مسئله با همراه با تبلیغات وسیعی که مطبوعات یا رسانه‌های طرفدار اسرائیل در آمریکا دست به اون زدن، همه اینها نشان دهنده این است که اسرائیل با یک سیاست تعیین شده و آشکار که چارچوب‌هاش هم معینه میآید که جلوی این شادمانی ناگهانی رو و لبخند ناگهانی به روی لبان دولتمردان جمهوری اسلامی و آمریکا رو تبدیل به تأمل بکنه.
بنیامین نتانیاهو قرار است روز سه‌شنبه در مجمع عمومی سازمان ملل حضور یافته و به سخنرانی بپردازد. نطقی که بنابر پیشبینی برخی تحلیلگران همچنان بر موضع بدبینامیز اسرائیل نسبت به رئیس جمهوری جدید ایران و فتح باب میان ایران و آمریکا تاکید خواهد کرد.
گزارش همکارم نوشین سید حسینی بود در رابطه با سفر نخست وزیر اسرائیل به آمریکا و تأثیر اون بر روابط ایران و آمریکا و اسرائیل و آمریکا. عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران میگوید رهبر جمهوری اسلامی با انجام گفتگو میان ایران و آمریکا مخالفتی ندارد. وی همچنین دیدار حسن روحانی با همتای آمریکایی خود را دارای پیچیدگی‌های خاص خوانده. حسین قویمی از رادیو فردا نگاهی داره به اظهارات عباس عراقچی و موضوع تماس تلفنی رئیس جمهوری آمریکا با رئیس جمهوری ایران.
به گزارش خبرگزاری مهر و به گفته عباس عراقچی معاون وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، این رئیس جمهوری آمریکا بود که از رئیس جمهوری ایران تقاضای ملاقات کرد، اما تنظیم این دیدار به گفته او از پیچیدگی‌های خاصی برخوردار بود و در نهایت